ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد برنامه خودمون را آغاز میکنیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. شما منتظران واقعی آقا صاحب الزمان، خیلی خوشحالیم، این سعادت رو داشتیم که این هفته هم با عصر انتظار در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. مهمان عزیز برنامه، کارشناس عزیز برنامه، حجت الاسلام و المسلمین استاد فؤادیان همینجا حضور دارن. سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید جناب.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت حضرت عالی و همچنین عوامل عزیز و بینندگان محترم عرض ادب و احترام و سلام دارم. هر کجا تشریف دارن در تحت توجهات حضرت ولیعصر علیه السلام زندگی های پر از خیر و برکتی داشته باشن
انشاءالله. فرمودید هر کجا که هستن، خیلی ها حاج آقا این روزها تو مسیر اربعین هستن، حال و هوای اربعین رو زیارت داریم. خیلی از دوستان ما، همکاران ما پشت دوربین و خیلی جاهای دیگه توفیق داشتن که بتونن تو این مسیر رؤیایی، مسیر بهشتی حقیقتاً بتونن قدم بردارن. من واقعیت اینه که خودم توفیق داشتم تقریبا 10-12 باری اربعین قسمت شده که رفتم این مسیر رو، و یکی دو سالیه که این سعادت رو از ما خلاصه سلب کردن. حالا به دلایل مختلف، مشکلات مختلف، نمیتونیم که این مسیر رو بریم متاسفانه، ولی خب میرسیم به این روزها، دلمون از ما جلوتر میره، پیشتر حرکت کرده، تو موکب هاست و خلاصه مسیر عجیبیه، اصلا نمیشه توصیفش کرد. من با یکی از دوستان صحبت میکردم، تا حالا نرفته بود، گفتم من نمیتونم برای توضیح بدم، تصاویر و کلیپ ها هم نمیتونن به تو توضیح بدن که چه خبره اونجا. یه بار باید پاشی بری، یا علی بگی را بیفتی بری تو مسیر از حالا مرکز ایران، بری به سمت مهران یا نمیدونم شلمچه یا چزدابه یا هر جایی که هست، بعد بیفتی توی خلاصه سرزمین عراق، اون مسیر رو حرکت بکنی تا بدونی که اربعین چه مزه‌ایه، چه حالی داره، نمیشه توصیفش کرد و بی نهایت حس و حال خوبی داره. مخصوصا آدم وقتی برمیگرده ثانیه شماری میکنه تا سال بعد، از روز اول میگه خب حالا رسیدم چیکار کنم، به جای استراحت میگه خب چیکار کنم سال دیگه بتونم برم دوباره، پولشو جمع کنم، نمیدونم مرخصیشو بگیرم، هر کار دیگه بکنم. حالا عرضم اینه، ایام اربعین یه شاید محک حسابی باشه برای شیعیان که حاضرید یه خورده سختی تحمل کنید برای امامتون، حاضرید یه خورده نمیدونم گرما بچشید، آوارگی بچشید، یه جایی جایی خواب نداشته باشید حتی. میشه اینو یه جورایی تمرینی دید برای عصر ظهور، برای اون روزهایی که قراره که زیر پرچم آقا صاحب زمان انشاءالله خلاصه حرکت بکنیم و جز سپاهیانشون باشیم؟
عرضم به شما، با توجه به فرمایش حضرت عالی من سه تا نکته عرض بکنم.
بسیار.
اول خیلی دلدادگی خودتون رو بیان کردید و اینکه از جاماندگان هستید.
بله.
تو روایات فراوان داریم که ما جامانده نداریم، شما الان دلتون اونجاست.
احسن.
هر کسی هر کجای جهان باشد دلش پر بکشه برای زیارت امام حسین علیه السلام، شک نکنه که اسمش رو خداوند تبارک و تعالی در زمره زاران امام حسین تو همین اربعین می‌نویسه. یکی اومد پیش امام علی علیه السلام، این تیکه تو نهج البلاغه عرض می‌کنم، گفت ای کاش داداشم امروز اینجا بود و شاهد پیروزی شما در این جنگ بود. حضرت بهش فرمود مگه نبود؟ گفت نه، براش کاری پیش اومده تو بصره ماندگار شد. حضرت فرمود دلش با ما بود یا نه؟ گفت بله آقا دلش با شما بود. فرمود هر کسی دلش و قلبش با ما باشه، هر کجا باشد اسمش جزء همین سربازان و همین لشکر نوشته میشه. ما تو زیارت ناحیه مقدسه از امام زمان هم همینو یاد گرفتیم دیگه. بله. امام زمان به جد غریبشون عرضه میدارن که اگر من در کربلا نبودم که شما را یاری بکنم، حالا به جای اون کار مثلا برای شما عزاداری میکنم، عشق میریزم، اینجور چیزا. یعنی ماها با نیت هامون میتونیم در همه عرصه های تاریخ حضور داشته باشیم. ما الان داریم زندگی میکنیم، محرم سال 61 نبودیم، ولی به ما گفتن هر موقع اسم امام حسین رو شنیدی بگو صلی الله علیه و عبدالله، هر موقع اسم یکی از یاران سید و شهدا رو شنیدی بگو یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما. اون حدیث امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب، حضرت بهش میفرماد هر موقع ذکر امام حسین شد، یاد کربلا و عاشورا شد، این جمله رو بگو ای کاش من با شما بودم. همینو که بگی ثواب شهدای کربلا رو برای شما می‌نویسن. پس ما با نیتامون میتونیم تو همین 40 امسال هر کجا هستیم حضور داشته باشیم. این توفیر نیت و توسعه دادن نیت مسئله مهمی است که تو ادبیات دینی ما پررنگ بیان شده. این نکته اولی که ناراحت نباشید.
ممنونم.
علاقه من
به انشالله خط ببینیم بشه که حضوراً هم بتونیم دوباره تجربه بکنیم.
انشالله. مسئله دومی که لازم است بگیم این که اهل بیت وقتی دیدن کار امام حسین علیه السلام در روز عاشورا کوچکترین نقصی که نداشته در صدد حفظش بر اومدن، گفتن اینو از راه‌های مختلف سعی بکنیم حفظش بکنیم و پیامش را برای همیشه لا یوم القیامه حفظش بکنیم. از کارهایی که اهل بیت هوشمندانه نسبت به قضیه امام حسین علیه السلام برای ما اجرا کردن مسئله 40. شما ببینید هیچ یک از حجت‌های الهی برای 40 روز شهادتشان مراسم ندارند. ما یقین داریم نبی اکرم پیغمبر اسلام بزرگترین فرد عالم هستی است، ولی ما برای پیامبر 40 میگیریم؟ نه، فقط 28 سفر عزاداری میکنیم. برای امیرالمؤمنین ما 40 نمیگیریم، برای فاطمه زهرا سلام الله علیها 40 نمیگیریم، ولی برای امام حسین داریم. این عجیب نیست که چرا در میان این 12 امام فقط و فقط برای امام حسین زیارت 40 داریم؟ حالا زیارت 40 هم با این خصوصیاتی که بیان شده است، مثلا امام صادق علیه السلام به صفوان ابن یحیی گفتن که هر موقع میخوای زیارت بکنی با این متن جد ما را زیارت بکن. اهل بیت تا توانستن مسئله امام حسین را در ایام و زمانهای خاص پررنگ برای ما بیان کردن که اسلام بماند، پیام سید و شهدا به گوش همگان برسد. شما فرمودید شیعیان الان دلشون در گروه این مسیر و این حرکت هست. من یاد حدیث امام حسن عسکری علیه السلام افتاده که فرمود شیعیان 5 نشونه دارن، یکی از نشانهاش فرمود زیارت 40. این مسئله مهمه که اصلا زیارت 40 یکی از نشانه های شیعه بودن در لسان ابوالمهدی امام حسن عسکری علیه السلام است. پس حالا ما اگه خواسته باشیم این سوال شما که فرمودید که آیا این میتونه مثلا یک رمزی یا نشانه‌ای برای ظهور باشه، خب ما اگه خواسته باشیم نگاه بکنیم شرط ظهور استقباله، یعنی مردم باید خواهانش باشن، ولو شرایط سخته، ولو تحمل کردنها مشقت داره، ولی یه عده باید پای کار باشن. خود آقا بقیت الله هم فرمودن که لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر این شیعیان ما که خداوند بهشون توفیق بده این اجتماع قلوب داشته باشن، این یمن لقا و ظهور به تأخیر نمیفته. ما قطعا برای ظهور احتیاج به حضور داریم. امام علی علیه السلام فرمود ولو لا حضور الحاضر، اگر خلاصه وضع اینجوری نبود من قبول نمی کردم. حجت خدا اگه تو گودال قتلگاه هم باشه باز ولی خداست، اما مردمی باید باشن کار ولی خدا رو دنبال بکنن. این اجتماعی که در این مسیر بین نجف و کربلا و بقیه مسیرها اتفاق میفته، و اونم شما بهتر از من میدونید که حالا چرا رسانه هایی که تو جهان از رسانه های پرقدرتی به حساب میان پوشش خبری و انعکاس رسانه نمیدن، به خاطر ترس و وحشتی که از پیام این حرکت دارن. خب مردم حضور پیدا میکنن، چه اتفاقی میفته؟ حضرت علی فرمودید من 12 بار توفیق داشتم که توی این مسیر باشم. شما نگاه میکنید اون چیزایی که ما برای زمان ظهور میشنویم اونجا میبینیم. یه عده اومدن پیش امام باقر علیه السلام گفتن که آقا ظهور کی هستش و اینا، حضرت فرمود شما از کجا هستید؟ گفت ما از عراق هستیم. گفت خب اونجا هستید، شما به هم دیگه کمک میکنید، اگر کسی پولی کمکی خواسته باشه هواشو دارید، اینا مثلا دست میکنن تو جیب شما پول بردار. گفت نه دیگه، انقدر دیگه رفاقت نداریم. حضرت فرمود که یاران امام مهدی در اصل ظهور انسانها موقعی که کمک بخوان دست میکنن تو جیب برادرشون، مقداری که پول میخوان برمیدارن. یعنی این مقدار رفاقت، صمیمیت، مواسات در اصل ظهور پررنگه. خب شما وقتی توی مسیر حرکت میکنی نمیبینی همه داد میزنن موزیف، چقدر به زور میان جلوی شما رو میگیرن آقا تشریف بیارید استراحت بکنید. یعنی اون مهربانی که ما در اصل ظهور تو کتاب ها میخونیم در این مسیر میبینیم. مردم برای اقامه این حرکت هر کاری که بتوانن انجام میدهن. شما ببینید از خیلی از کشورهای جهان توی این مسیر حرکت میکنن، فقط عراق و ایران نیست که این سیل عظیم جمعیت رو به راه میاندازه. خب این که من اقاص البلاد، از همه سرزمین ها در یک ایام خاص در یک مسیر مشخص، اونم یک هدف واحد حرکت میکنن، اینها چیزایی است که ماها برای روایات عصر ظهور میبینیم. پس با این توجه میتوانیم بگیم این حضور مردم نقشی برای زمین سازی ظهور امام زمان علیه السلام داره.
بسیار اشاره خیلی زیبایی کردید استاد که از مسیرهای طولانی شیعیان پاکستان اومد ذهن من که حقیقتا بسیار سخت با مشکلات و مشقات بسیار زیاد این مسیر رو طی میکنن، شاید چندین هفته توی راه باشن. حالا بگذاریم که توی کشور خودشون بعضا همراهی نمیکنن با اینها، اذیت و آزار دارن، و بعدم که حالا میان تو مسیر خلاصه اون مقاومتشون رو میخوام مثال بزنم، بله. شاید تو سخت‌ترین جاها استراحت میکنن، توی سخت‌ترین جاها میخوابن و سختی‌های خیلی زیادی رو تحمل میکنن. قدم به قدم این مسیر نشون دهنده همون عشق شیعیان به اهل بیت، اون موکب‌های کوچکی که بعضا میبینی من هیچ وقت فراموش نمیکنم. مثلا نگاه میکنیم یه گوشه ای چند تا بچه کوچیک، خلاصه یه میز ساده ای گذاشتن، چند تا از این مایباردهای کوچیک هم گذاشتن روش، و اون چی میگه هر چی دارم ارائه میکنم و نشون میدن اونجا. و این استاد نشأت گرفته از فرهنگ زیبای خانواده هاشونه. من چون مطلعم تو خیلی از مدارس شیعی، حالا چه در عراق چه در ایران، اون روحیه شیعی در واقع شیعی وقتی وجود داره، این پذیرایی از زائر داره اونجا تمرین میشه. یکی از مدارسی که من یه سری زده بودم دیدم که مناسبتی هست، مثلا اعیاد و میلاد و یا مثلا شهادت، بچه های کوچیک دارن موکبداری بازی میکنن، بازی موکبداری دارن، خیلی قشنگ و زیبا بود که به جای اینکه حالا مثل بعضی از مدارس دیگه آهنگی باشه، نمیدونم رقصی باشه، این بچه ها میزی میذارن، از خونه وسائلی میارن، خوراکی میارن و از همدیگه پذیرایی میکنن و تمرین موکبداری میکنن. این میتونه همون حالا فرهنگی باشه که ایدئال میتونه باشه و بره به سمت انشالله در واقع خدمت رسانی به یاران آقای امام زمان عجل الله
انشالله. حالا شما از پاکستان فرمودید، این موکب هایی که کارهای بین المللی انجام میدن، مثلا چند زبانه کار میکنن، بله. کلیپ های زیادی ساختن تو فضای مجازی هست که از کشورهای اروپایی هم زائر اربعین حضور داشته. حتی فردی بود اون خانوم که وصیت کرده بود هر موقع از دار دنیا بره تو همین مسیر دفن بشه که گرد و خاک پای زائران اربعین امام حسین علیه السلام روی قبرش بنشینه. بله، از همه جای جهان دلداده، یعنی هر کسی که عاشق امام حسین علیه السلامه. حالا خوبه من یه روایت از امام صادق علیه السلام بخونم. امام صادق میگه من اراد الله بالخیر، خدا به هر کسی خواسته باشه خیر برسانه، اراده خیر بکنه، حب به امام حسین و حب به زیارت امام حسین قذف فی قلبه، در قلبش به ودیعه قرار میده، به ودیعه قرار میدن. و اگر خداوند اراده خیر نکنه، اراده شر به هر کسی بکنه، بغض امام حسین و بغض زیارت رو در دلش قرار میده. این که میبینیم یه عده وحشت دارن از این زیارت، یا مانع تراشی میکنن، یا حتی میان شبه افکنی میکنن در این باره، اینها کسانی هستن که طبق این روایت خداوند بهشون اراده خیر نکرده، اینا باید عاقبت به شر بشن. از اون ور خداوند به خاطر اینکه دوست داره بنده ها رو و دوست داره به بنده ها خیر برسانه، یکی از راه‌های خیر رساندن خدا به بنده ها عشق به زیارت امام حسین علیه السلامه.
احسن، انشالله انشالله این محبت اهل بیت و مخصوصا شوق زیارت کربلا و شوق زیارت مشایه تو دل هیچ کدوم از ماها خاموش نشه، همیشه تو دلمون باشه. خودمون، فرزندانمون، این جزء حالا ریا نباشه، جزء آرزوهای منه، همیشه دعا میکنم برای بچه هام که میخوام دعا کنم، میگم انشالله همیشه شوق این زیارت داشته باشید. و هر وقت که میگم مثلا زیارت کربلا، مثل الان که خوشحال میشید، همیشه خوشحال باشید، بگید کی میریم، زودتر بریم، و این همیشه تو دلشون قرار
بگیره. حالا من دو تا نکته برای فرمایش حضرت علی بگم. برخی از این دوستان ما که میخوان مشرف بشن کربلا، میگم مثلا یه حرفی داری به ما بگی، من نوعاً بهشون این جمله را میگم، میگم زائر امام حسین خوبه که زیارت ناحیه مقدسه را همراه خودش ببره، یعنی امام حسین رو زیارت بکنه با اون نگاهی که امام حسین علیه السلام به کربلا و واقع و عاشورا و قضیه ابو عبدالله الحسین علیه السلام داره. مثلا آدم از این عمود تا اون عمود داره حرکت میکنه، از این عمود تا اون عمود، مثلا یکی از این سلام هایی که امام زمان به جد قریبشون داده بیان بکنه. دومین چیزی که من میگم اینه که هر کسی میخواد بره زیارت امام حسین، یا شما گفتید من این شوق زیارت برای خانواده دعا میکنم، برای فرزندانم، برای دوستانم دعا میکنم، من میگم آدم این کتاب کامل و زیاره ابن قولبه رو بخونه، ببینه که اهل بیت برای زیارت امام حسین علیه السلام چه مطالبی بیان کردن. امام صادق میفرماید اگر ما درباره زیارت لو حدثتکم عنا، اگر ما برای شما میگفتیم که چه فضیلتی زیارت امام حسین داره، میترسیدیم شما دیگه حج رو ترک بکنید، این همه ارزش داره. یا یه روایتی دیگه داره، ما کی میفهمیم زیارت امام حسین یعنی چه؟ اون موقع بز قیامت بشه. از سوره امام حسین دارم عرض میکنم، سوره فجر سوره امام حسینه. امام صادق خانم اقرأوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم، این سوره سوره امام حسینه. به خاطر چی؟ به خاطر اون آیات آخرش، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. کیه در عالم نفس مطمئنه؟ روز قیامت خطاب میرسه یا ایتها النفس المطمئنه، کسی که به پا میخیزه سید الشهداست. خداوند تبارک و تعالی بهش میگه ارجعی الی ربک و ادخلی جنتی، وارد بهشت من شو. جنتی، بهشت امام حسین با بهشت من و شما هم فرق میکنه، با بهشت خیلی ها فرق میکنه. اون موقع تازه مردم میفهمند که خدا چه لطفی به امام حسین و زائران، عزاداران، علاقمندان، شیعیان داره. اون موقع میفهمند. یعنی عرصه قیامت به پا بشود این خطابه یا ایتان نفس المطمئن نبدر. یه آیه داریم در سوره زمر، شما به من کمک بکنید. خدا تو این آیه گفته که مؤمنین را ملائکه و سیغ الال جنت زمرا. روز قیامت خدا مؤمنین را به زور میکشه میبره داخل بهش. خب بهش به هر کسی میگن بسم الله برو بهش، باید با شور و اشتیاق بوده بوده بره. میگن چرا میرن؟ یه روایت زلین آیه شریفه هست، اینا تو عرصه قیامت معلوم میشه، بهش میگن روایت حداس الحسین. وقتی تجلی امام حسین رو در روز قیامت میبینن، خب اینها حساب کتابشون رسیدگی شده، بهشون میگن بسم الله بفرمایید برین بهش. اینا مشغول گفتگو درباره امام حسین میشن، هی ملائکه بهشون میگن بیا برید بهش. اینا نه اینکه تجلی سید الشهدا رو دیدن، شروع کردن به عشق بازی با نام امام حسین، لذت که ملائکه و صیغه الی الجنه اینا رو به زور میکشن. یعنی ما اون موقع میفهمیم. حالا من یه روایت تقدیم شما بکنم که ببینید خداوند تبارک و تعالی با زائران امام حسین علیه السلام چه میکند. روایت از امام صادق علیه السلامه، میفرمایند ما من احد یوم القیامه الا وهو یتمنى انه زار الحسین. هیچ کس نیست، یعنی همه اینجوری میشن که روز قیامت تمنا میکنن، آرزو میکنن ای کاش زائر امام حسین بودن. چرا؟ یعنی حضرت عالی که 12 بار رفتی، اون روز هم باز آرزو میکنه ای کاش بیشتر رفته بودی. یعنی همه تمنا دارن. چرا این تمنا در عرصه قیامت شکل میگه ای کاش ما امام حسین رو بیشتر زیارت میکردیم یا زائر امام حسین بودیم؟ لما یصنع به زوار الحسین، به خاطر اینکه کاری که خدا با زائران امام حسین میکنه من کرامت هم علالله. اون برخوردی که خداوند با زائران امام حسین علیه السلام میکنه در روز قیامت ما شاهدش هستیم، میگیم ای کاش بیشتر به زیارت امام حسین آمده بودیم. این روایت هایی که تو کامل و زیاره ابن قولوی هست، انسان یعنی قبلش این که چون متن کتاب تو فضای مجازی است، ترجمه فارسی هم شده، میشه براتی آدم یه چند تا از این روایت ها بخونه که کجا داره میره، خداوند تبارک و تعالی چه چیزی را مهیا کرده برای پذیرایی از این زائر امام حسین، هم در دنیا و هم در آخرت. این شور و شوق زیارت رو بیشتر میکنه.
احسن. من حالا در تکمیل کلام شما تو ذهنم بود سال دوم یا سومی که قسمت شده بود و داشتیم میرفتیم با خودمون نوزاد هم برده بودیم، یعنی خداوند عنایت کرده بود بچه دار شده بودیم و این نوزاد رو آقای امام حسین طلبیده بود که با خودمون ببریمش اربعین. توی این مسیر خب طبیعی خیلی ها خورده میگیرند، مخصوصا تو ایران که بودیم، میگفتن چرا داری میبری نوزاد رو، سخته. حتی بعضیا تندتر میگفتن که تو پدر نیستی که داری نوزاد رو تو این مسیر سخت میبری. وارد عراق که شدیم برعکس شد، عراقی ها با یه شور و شوقی خلاصه فقط الله اکبر میگفتن و تشویق میکردن که داری این کار رو انجام میدی. یه جایی توی مسیر، حالا نمیدونم عمود چند بود، یه ایرانی به من گفت که فلانی چرا داری این کار میکنی، سخت نیست خدایی؟ خودش مجردی اومده بود. گفتم خب معلومه که سخته. خب من اگه تنها باشم خیلی راحت هر جایی بخوام استراحت میکنم، هر جایی بخوام راه میفتم، هر کاری بخوام انجام میدم. الان باید مراقب خانواده باشم در حد توانم، البته قطعا که آقای امام حسین و اهل بیت مراقبت میکنن، اما من احساس میکنم که این سختیه که من دارم تحمل میکنم هم برای خودم خوبه هم برای خانوادم خوبه. تو ذهن خودم دارم خانواده‌ای که همراه خودم بیارم زائر باشه، مخصوصا اربعین زائر باشه، خب یه توفیقاتی پیدا میکنه. اون کودکی که میاد تو این مسیر، حالا یا بازی میکنه یا سختی میکشه، توفیقاتی پیدا میکنه، یه توجهی بهشون میشه و من اون توجهی برام خیلی ارزشمنده. این صحبتی که باش کردم، گفت من تصمیم گرفتم سال دیگه خانومم رو خودم بیارم و سال بعد، حالا نمیدونم این کارو کرد یا نه، ولی خب من فکر میکنم که این مسیر جای خانواده است اتفاقا.
بله.
مسیری که حالا امنیتی هست خدا رو شکر الحمدلله، پس باید استفاده کنیم از این.
حالا من این سوال رو از شما بپرسم، چرا امام حسین علیه السلام خانواده‌اش رو همراه خودشون بردن؟ یعنی من و شما اگه خواستیم یه مسافرتی بریم بدونیم یه خطری هست، قطعا خانواده رو نمیبریم. میگه اگه مشقتی هم هست برای خودمون باشه. مثلا امام حسین علیه السلام خانواده خودشون، خواهر گرامیشون حضرت زینب سلام الله علیها را توی مسیر همراه خودشون بردن که هر کسی میخواد امام حسین را زیارت بکنه یه الگو و اسوه داشته باشه. شما میگی من نوزاد را برده بودم، مگر امام حسین علیه السلام شیرخوارش رو دست نگرفت آورد وسط میدان؟ یعنی کاری امام حسین علیه السلام کرده از روز عاشورا که این الگو گرفتن برای قرار گرفتن در این مسیر کاملا برای همه مهیا باشه. امام حسین شب عاشورا به یارانش فرمود که اینا با من کار دارن، هر کسی همراهش زن و بچه هست دست زن و بچهش رو بگیره ببره این نزدیکی ها پیش طایفه بنی اسد بذاره، اگه دوست داشتن برگرده. علی ابن مزار اومد به خانومش گفت که امام حسین گفته که ما شما رو ببریم این نزدیکی برگردیم. ببین چه خانوم با وفایی داشته. بهش میگه مرد، شما روز قیامت از یاری کردنی که داشتی نزد پیغمبر فاطمه زهرا رو سپید باشی، من دختر امیرالمومنین رو اینجا رها بکنم برم در یه جای آرام باشم. یعنی شما نگاه میکنید تو کربلا پر درس خانوادگی هست. لذا حالا شما این مشقت رو به جان خودتون خریدید، با اعضای خانواده تشریف بردید، نوزاد داشتی. افضل الاعمال احمزها، هر چی انسان توی مسیر سختی میکشه فضیلتش بیشتره. یه آیه‌ای داریم در قرآن، آیه 120 سوره توبه، نگاه بکنید چه آیه عجیبیه. اولا آیه 119 خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا ما بودیم لبیک، ما هستیم، اتقوا الله، تقوا داشته باشیم و کونوا مع الصادقین. حالا اگه میخوای با صادقین باشین، صادقین هم کیا هستن؟ اهل بیت هستن. بدونید قرار گرفتن در مسیر اهل بیت یک سری سختی های جبهه باطل برای شما ایجاد میکنن. این آیه 120 سلام میخوام اشاره بکنم چقدر این آیه میتونه برای زندگی ما تو عرصه‌های مختلف کاربرد داشته باشه. حالا اگه با صادقین بودید، با اهل بیت بودید، به شما گرسنگی رسید، تشنگی رسید، سختی رسید، تحریم رسید، هر مشکلی که برای شما رسید خداوند تبارک و تعالی جبران میکنه. یکی از اسامی پروردگار جابر است دیگه، جبران میکنه. بعد اون موقع انسان روز قیامت وقتی داره پاداش هاشو میگیره در برابر این سختی های کشیده، یه آرزو داره، ای کاش من کمی بیشتر سختی کشیده بودم، با توجه به اون عنایتی که خداوند تبارک و تعالی میکنه. لذا هر موقع تو زندگی در راه خدا، در راه اهل بیت سختی کشیدید، بدونید که خداوند یه ضیافتی میخواد برای شما برپا بکنه. میخواد یه اجری به شما بده، یه باری رو دوش شما گذاشته که اون اجر رو میخواد بده متناسب با اون باری که تحمل کردی. این آیه عجیبیه توی سوره مبارکه توبه آیه 120 که وقتی انسان بهش توجه میکنه دیگه از سختی های روزگار غم و قصه به دلش راه نمیه. اگه به شوق کعبه داره قدم میزنه، از خار مغیلان دیگه غم نمیخوره. خیلی عجیبه.
بسیار دوستان اشاره میکنن این بخش کوتاهی آماده است، موافق باشید این بخش کوتاه هم ما زیبا رو ببینیم، برمیگردیم بازم خدمت شما هست. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا غیبت ولینا
ذات عددنا آقا بیا آقا بیا به چی شکایت ببرم به چی بگم دردامو جوونیم هم رفت و هنوز کربلا این عطار نور میبینم قیمتو دارم از دور میبینم پرچم سیاه میبینم آه میبینم دیگه راهی نمونده هی خودم رو میکشونم دستم رو بگیر بتونم که خودم رو برسونم
سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز بزرگواران و منتظران آقا صاحب از زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف با عصر انتظار همچنان خدمت شما هستیم و استاد فعادیان عزیز و بزرگوار که اینجا حضور دارن. من خاطرم هست اولین بار که میخواستم حالا سفر اربعین رو برم یه دوستی حرف خیلی قشنگی به من زد، گفت که تو قدم اولو بردار میفهمی که آیا میخوان کمکت کنن، تو رو میخوان یا نه. خیلی ها هستن حالا دوست دارن برن اما شروع نمی کنن، اقدام نمی کنن و من اینو تجربه کردم که قدم اولو که برداشتم، گام اولو در حالی که برداشتم با اینکه فکر میکردم اصلا دیگه هیچی درست نمیشه، اما پله پله دیدم دارن خودشون میسازن اسباب و وسائل سفر رو، نمیدونم از هزینه در واقع حرکت. اون سالها باید ویزا میگرفتیم، ویزایی که به سختی حالا تأمین میشد، باید تو صف وای میسادیم. یادم بعضی وقتا میرفتیم حالا 5 صبح 4 صبح میرفتیم وای میسادیم جایی که بتونیم سریع ویزا بگیریم و ایجاد میکردن خودشون این مسیر رو میساختن برای ما تا انتها، تا اون مشکلاتی که توی خود حالا نجف یا مسیر برامون ایجاد میشد. حالا گفتم نوزاد مثلا به عنوان مثال یه نمونهش، خب نوزاده دیگه گریه میکنه و من نگرانی اینو داشتم که خب چی میشه این نوزادی که تازه به دنیا اومده 20 روزش هم بیشتر نبود چطور میشه. دیگه حواله کردم، گفتم من نمیدونم، خیلی گریه میکنه، آقا مال خودتون هر چی میخواد کمکش بکنید. و هیچ وقت یادم نمیره اولی شب که رسیدیم نجف تا صبح یه موکب ایرانی اتفاقی پیدا شد پر از دکتر و پرستار که مال مواکب دیگه میرفتن خدمت میکردن اونجا استراحت میکردن. ما اتفاقی کنار این موکب رسیدیم و تا خود صبح 7-8 تا دکتر و پرستار این بچه رو نگه داشتن که من پدر و مادرش خیالشون راحت باشه، نگرانی نداشته باشن. که امام حسین میگه دیگه از 10 تا دکتر که بهتر نمیتونید درد این بچه رو بفهمید و مراقبش باشید. حالا عرضم اینه که مسیر مسیریه که باید بسپریم، دست خودمونم نیست، خودمون نمیتونیم مشکلاتش رو حل کنیم، اما وقتی که محول میکنیم به اهل بیت خودشون دیگه میسازن. حالا از این مسیر پر از سختی و مشقت و مشکلات ما چطور میتونیم یه چیزی پیدا بکنیم، استفاده کنیم برای عصر انتظارمون، برای روزهایی که قرار منتظر آقا باشیم و انشالله بتونیم که زیر سایه و پرچمش خدمت کنیم و کمک کنیم.
بله، همونطور که همه میدونیم دیگه اولین زائر اربعین جابره. بله. همراه با دوستش آقای عطیه کوفی اومدن زیارت امام حسین، دیگه شروع شد زیارت امام حسین. بله. اربعینش از اون موقع بعد اهل بیت امام صادق علیه السلام. حالا امام صادق علیه السلام به عنوان کسی که داره شیعیان رو برای تا روز قیامت میخواد متنی رو براشون بیان بکنه، خب متن زیارت اربعین. ببینید یکی از ویژگی های منحصر به فرد ما شیعیان همین دعا و زیارته. مدرسه اهل بیت اینجوری بوده، نمیتونستن مستقیما مکتب و مدرسه و دانشگاهی برپا بکنن، از اون ور این مواد درسی رو در قالب دعا و زیارت به شیعیان یاد میدادن. شما ببینید چقدر زیارت برای امام حسین انشاء شده است. مشرف میشید حرم، توی حرم امام حسین علیه السلام میسید کتابای زیارت النبراس فی زیارت الحسین، زیارتنهای امام حسین علیه السلام یک جا جمع کردن. حالا ما وقتی مثلا اربعین مشرف بشیم یه متنی داریم، عاشورا مشرف بشیم یه متنی داریم، بله. مثلا ایام خاص زیارت امام حسین علیه السلام مثلا عرفه وارد عرفه بشیم یه متنی داریم، عید قربان وارد بشیم یه متنی داریم. خب درسایی که ما باید تو این زمان از امام حسین علیه السلام یاد بگیریم. شما هر کجای عالم باشید، هر کجا باشید، میخواید روز اربعین امام حسین را زیارت بکنید، یه متن واحده، یه درسه. اینو امام صادق علیه السلام برای ما بیان فرمودن. حالا ما میخونیم زائر وقتی که امام حسین را داره زیارت میکنه با این کلمات، خب ویژگی ها و خصوصیات امام حسین علیه السلام رو میخونه و فضائل امام حسین علیه السلام رو میخونه. این آقایی که من زیارتش میکنم در میان فضائل و ویژگیایی که دارد، اینها رو دارم اقرار و اعتراف میکنم. خب من که زارش هستم چطور؟ اون که آقا امام من هست، من که مأموم هستم، باید به این ویژگیای اخلاقی، به این صفات توجهی داشته باشم دیگه. خب کم و کوتاهی های خودم رو میفهمم، تلاش هایی که باید بکنم میفهمم، درس هایی هم که باید برای بعد از زیارت داشته باشم، اینها هم دنبال میشه. مثلا یکی از چیزهایی که همیشه به درد ما خورده بحث امام شناسی است. قریب به 60 ویژگی امام در این زیارت کوتاه اومده است. یه متنی برای امام شناسیه. وقتی امام رو سلام میدم، میگم سلام بر آقایی که موارث انبیا نزد او هست، السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. امام حسین وارث همه این جریان حق بوده است. خب چی به امام حسین ارث رسیده است و الان اون ارث کجا هست؟ حالا ما همه میدونیم که تمام میراث انبیا نزد آقا بقیت الله است. یکی از ودایع امامت که اهل بیت به امام بعدی میسپاردن همین موارث انبیا بوده است دیگه. یعنی ببین به چه تمیزی ماها میتونیم مثلا امام شناسی خودمون رو دقت بکنیم. بعد امام حسین چیکار کرد؟ اگه برای من هر کسی هر جوری واقعه کربلا و عاشورا رو تعریف کرده، اما مثل امام صادق نمیتونه بیان بکنه. بیان میفرماند که امام حسین علیه السلام حرکتش سبب شد که هر کسی میخواد تا روز قیامت هدایت پیدا بکنه با همین کار امام حسین و توجه به فعالیت سیدالشهدا میتونه عاقبت به خیر بشه. حق و باطل رو از هم جدا کرد. نگاه کن ببین شما الان در کوفه یا کربلا وفاداری به امامت یا خائن به امامت هستی. کوفه یه شهری نبوده که ما بریم تو جغرافیا دنبالش بگردیم اینجاستا. یه شخصیتی تو این شهر هست. اگر من در اون ور کره زمینم باشم، با همون شخصیت دارم تو همین جغرافیا زندگی میکنم. یعنی در قشنگ به ما یاد میده که آقا الان کل یوم عاشورا، کل ارزن کربلا، الان تو در کدام سپاه ثبت نام کردی؟ امام حسین حق و باطل را قشنگ برای همیشه بیان کرد. اینا تو متن زیارت اومده. حالا چون وقت کمه این تیکه رو من یه خورده دوست دارم، چون همه بلد هستیم، این مزه این جملات اینه که هممون بلد هستیم، دوباره میشینیم از اون چیزی که بلد هستیم با همدیگه گفتگو میکنیم. این جمله رو همه بلد هستن. یعنی اوج این زیارت، فبذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله. اینا دیگه همه تو زیارت امام حسین. هدف امام حسین علیه السلام از حرکتش چی بود؟ فبذل مهجته فیک. امام حسین علیه السلام بذل کرد، فبذل هدیه کرد. امام حسین علیه السلام نه از روی شوق به بهشت و نه ترس از جهنم، چی رو داد؟ خب ما میبینیم برادر، فرزند، نه نه نه، امام حسین بذل مهجتهو، خون قلبش رو داد. یعنی اون وقتی عرضم به حضور شما که انسان سر بریده بشه، باز یه مقدار خون توی مویرگهای قلبش میمونه. امام حسین علیه السلام چون تیر به قلب مبارکشون اصابت کرد، تمام خون قلبشون را بخشیدم، بذل کردم. فبذل مهجته و فیک، در راه خدا. داره به من یاد میده بابا هر چی میخوای بده در راه خدا بده، همه کارات بر محوریت خدا باشه. بعد میگیم که چرا امام حسین این کار رو کرد؟ لیستن قزه، تا اینکه مردم را نجات بدهد. آدمایی که دارن غرق میشن، امام حسین علیه السلام انقاذ بکنه، اینا را از غرق شدن نجات بده. لیستن قزه، امام حسین جامعه اسلامی را از غرق شدن نجات داد، دین را از اینکه میخواست از بین بره در منجلاب فساد بنی امیه و بنی العباس، امام حسین علیه السلام نجات داد. بعد عرضم بزرگ، آدم یاد این جمله میافته ناخودآگاه، که ما هم میگیم اسلام محمدی الحدوث، حسینی البقا هست. پیغمبر درخت اسلام رو کاشت، اما خون قلب سید الشهدا این درخت رو آبیاری کرد و ماندگاریش به خاطر کار امام حسین علیه السلامه. حالا لیستن قضا عبادکه، خیلی عجیبه ها، امام حسین علیه السلام نجات داد کیا را؟ بندگان خدا را. شیعیان را نجات نداد، مسلمین را نجات نداد، هر کسی که بنده خدا هست. لذا میگن اگر امام حسین این کار را نمی کرد، بقیه دینهای ابراهیمی هم نمیتونستن دم از خدا بزنن. بندگان خدا را امام حسین نجات داده است، عباده که. حالا از چی نجاتشون داده؟ اونا مثلا غرق چی بشن؟ امام حسین چجوری نجاتشون داده؟ من الجهالت، از جهالت نجات داده. جهالت در مقابلش علم نیست، در مقابلش معرفته. به خاطر این مثلا حدیث من مات عالم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیگه. امام حسین علیه السلام امام شناسی که در عالم بپا کرده است، انسانها را از جهالت نشناختن امام نجات داده است. بعد و حیرت زلاله، از حیرت نجات داد. یه دعایی هست که هممون بلد هستیم، امام صادق به ما فرموده است که بگید اللهم عرفنی حجتک، اگر خدای حجتت را به من نشناسنی زللت و دینی. انسان در دینش به زلالت و گمراهی میافته. این جهالت از مقام امام انسان را به حیرت و زلالت و گمراهی میرسن. امام حسین درمان کرد این مشکل بشریت را. یعنی ببین چقدر این عباراتی که ما بارها توی زیارت اربعین خواندیم برای ما منتظران امروز درس داره. حضرت علی فرمودید که اربعین و این پیاده رویش لحظه به لحظه انسان احساس میکنه که واقعا ملائکه دارن کمکش میکنن، در آغوش امام حسین است. خود من یه دو سه بار توفیق داشتم برم، مثلا یه جایی خسته شدم، گفتم چجوری دیگه میخوام برم، یه دیدم یک پیرمرد داره با عصا از کنار من رد میشه، میگم خدای این داره رد میشه، من عرضم بوشون سختم باشه. اصلا انسان لحظه به لحظه یه جایی که دیگه ازدحام جمعیته، مثلا شما پاتو که برمیداری انگار یک جای پا که میخوای بذاری باز برات مهیا میشه. چطوره؟ حالا من با زاران مختلف که گفته بود کردم خاطرات زیادی دارم از عنایاتی که دیدن، از عنایاتی که دیدن. یعنی انسان وقتی در این مسیر قرار میگیره کاملا دریافت میکنه که در آغوش رحمت خدا هست. خب انسان وقتی یه چند روزی تو این فضا، تو این اتمسفر نفس میکشه، بعد انقدر براش جذاب و خاطره انگیز و خوشمزه هست، دوست داره مجدداً باز تجربه بکنه. وقتی میاد از زیارت اربعین تو خلوت خودش، از عنایاتی که دیده، از صفا و صمیمیتی که تو این مسیر دیده، حتی سختی‌هایی که الان دیگه براش رنج نیست، براش گنجه، اون سختی‌ها رو الان برای خودش نگر داشته. امام حسین عرض میکنه که آقا ما برای مسیر شما مثلا این سختی‌ها رو هم تحمل کردیم، گنج میشه براش. بعد تو همین حال و هوا و خاطرات این کلمات هم میشنود که امام حسین چی کار کرده. خب اگه امام حسین علیه السلام این کارو کرده، پس من منتظرم سعی کنم برای زدودن جهالت انسانهای دیگه، خب اگه خودم جهل رو بذارم کنار، باید معرفت امام رو بدم دیگه، یه خورده برای معرفت امام منم تلاش بکنم. امام حسین خون قلبش رو داد، حالا من اگه خون قلبم را نمیدم، ولی تو برنامه هم یه خورده برای زدودن جهالت از مقام و معرفت امام یه برنامه هایی داشته باشیم. خلاصه این اربعین درس های زیادی برای ما منتظران داره. حالا اگه خواستیم به متن خود این زیارت نگاه کنیم، سه جایی به خصوصه برای ما منتظر حرف داره. یه جا اونجایی که باور به امام غایب پررنگ میشه، غایب کم، اونجایی که میگیم غایب کم، انسان یاد امام زمان میافته. اونجایی که میگیم حتی یعزن الله لکم، تا اذن و اجازه بده خدا برای عرض حاکمیت ولایت شما، انسان یاد اصل ظهور میافته. و اونجایی که میگه به ایاب کم موقن، ای امام حسین من یقین دارم که شما بر میگردید، انسان یاد رجعت میافته. تو این متن زیارت این سه جا به خصوصه پیوند با مهدویت یه زائر برقرار میکنه.
احسنت احسنت. انشالله که این سفر رو اگه میریم با همین معرفت و آگاهی باشه، اگه نمیریم هم یه جوری حسرت بخوریم، یه جوری خلاصه تشنه باشیم که خیلی سریع به همون بدن این سفر رو. حالا نمیدونم تا سال بعدش یکی دوبار بتونید که توفیق داشته باشید برید زیارت، و به اربعین بعدی که رسید انقدر اشتیاق داشته باشید که دیگه بیا بگن بیا برو، شما خیلی تشنه اربعین هستی، خیلی دوست داری. توی این متن زیارت اربعین، چون شما اشاره کردید مخصوص این روز هست، این دعای اربعین و این زیارت اربعین رو معصوم آورده برای همین روز، نه برای روز دیگه، نه برای نمیدونم عرفه یا مثلا ایام محرم، فقط مخصوص همین روز اربعین. در مورد فضیلت روز اربعین و زیارتش هم نکته‌ای هست تو ذهنتون که بیان کنید؟
برای فضیلت زیارت اربعین همین روایت امام حسن عسکری که علامات المؤمن خمس بیان میکنه، به خصوص تأکید داره. حالا واقعا هم همینطوره، مثلا برخی از مناسکی که مسلمان ها انجام میدن مشترکه، مثلا نماز خوندن، قرآن خوندن، روزه گرفتن. آقا ماه روزه که بشه هر کجا برید میرین مسلمان ها دارن روزه میگن، کتب علیکم و سیام. اما کیا زیارت امام حسین میرن؟ کسانی که دیگه شیعیان، اونم شیعیان واقعین و راستین، اونایی که واقعا پیرو اهل بیت هستن. خب نشان میده الان ما دنبال یک شاخص میگردیم که شیعه بودن خودم را بفهمم. من دنبال شیعه بودن دیگران نیستم که بفهم دیگران شیعه هستن، انشالله همه از من بهتر هستن، یقینا هم همینطور هست، ولی میخوام ببینم خودم واقعا شیعه هستم یا نه. یکی از شاخصاش همین زیارت اربعینه، اون روز اربعین. آیا من این زیارت رو میخونم؟ آیا این ایام که بوی اربعین سیدالشهدا همه جا اطراگین شده، آیا من دغدغه زیارت اربعین امام حسین رو دارم؟ خب شما میدونید مثلا خیلی ها حالا به خاطر شرایط مختلف توفیق ندارن، ولی از من توفیق خدمت کردن به زائرین اربعین رو دارن. شما الان مثلا در شهر قم چقدر موکب میبینید که کارشون خدمت کردن به زائران امام حسینه. شما وقتی تا مثلا یکی از این مرزهای خروجی میخواید تشریف ببرید، در مسیر چقدر مواکب برای خدمت به زائران هست، بعد مثلا چه افرادی چه خدمت هایی میکنن. ما یه بار داشتیم میرفتیم یه بنده خدای ماشینش خراب شده بود، یه تعمیرگاهی در یک شهری بود، رایگان تمام خدمات ماشین‌های زاران اربعین رو به عهده گرفته بود و خیلی از افراد دیگه. مثلا یه جوانی رو دیدم گفتم شما چه خدمتی می‌کنی؟ گفت برخی ها مریض میشن یا مثلا تصادف میکنن، احتیاج به مراقبت دارن، کسی رو ندارن، مثلا از یک شهر دیگه اومده در این شهر براش مشکل. من شبها تو بیمارستان همراه کسانی هستم که زائر هستن و مشکل، یعنی هر کسی هر جور میتونه. یک کلیپی من دیدم میگفت که تو عراق من رفتم یه جا غذا بخورم، دیدم یک آقای کنار من وایساده، ناراحت بودم که چرا این وایستاده کنار من میخواد بریم مثلا من چجوری غذا میخوره. بهش گفتم آقا نمیشه بریم اونور. گفت من اینجا وایستادم که تو زائر هستی سایه باشه تو سایه غذا تو بخوری. یعنی یه نفر حاضر با خب اینم عرضم به حضور شما هم عاشق زیارت اربعین امام حسین دیگه. یعنی حالا اینو از این جهت عرض کردیم که همه میتونیم به فرهنگ زیارت اربعین کمک بکنیم. مثلا افرادی که الان سازنده این برنامه هستن، عشق و ارادتی که به اربعین دارن به شما گفتن که آقا بیایید مثلا یه برنامه داشته باشیم در رابطه با زیارت اربعین. خب اینا همش میشه کار کردن برای اربعین سید شهدا.
احسن دوستان من، اگر به من بگن چقدر زمان داریم که بتونیم آخر بحثمون رو مدیریت بکنیم خیلی خوب میشه. این اشاره که شما کردید، بله مثلا که 6 7 دقیقه فرصت داریم. من هم تو ذهنم اومد یه سری مواردی که توی مسیر اربعین مخصوصا داشتم میدیدم. ضمن این که اشاره زیبای شما هم نمیشه ازش گذشت که از همین مرکز ایران تا مرز هم ما این فرهنگ اربعین رو داریم میبینیم، فرهنگ موکبداری، فرهنگ هرچی داری ارائه بکن حتی کم رو داریم میبینیم. و توی عراق شیعیان عراقی و اون مسیر یه داستان دیگه است. این که بعضن دعوت میکردن به زور که بریم مثلا حالا منزل استراحت بکنیم، میرفتید میدیدید که بنده خدا یه خونه ای داره در حال ریزش، دیوارهاش مشخصه که این دیوار ممکنه هر لحظه بریزه، مشخصه وضع مالیش خوب نیست، یا کشاورزی میکنه یا نمیدونم هر مسئله دیگه ای داره، توان مالی زیادی نداره، اما همون چی که به سختی جمع کرده رو آورده وسط، یعنی سرمایه دار نیست، کارگره، روزمزده، همون روزمزدیش رو جمع کرده و حالا ایام اربعین میخواد این توفیق و شرف رو داشته باشه که بتونه بیاد خلاصه به زائر اربعین خدمت رسونه. انشالله هممون این لیاقت رو داشته باشیم که واقعا لیاقت میخواد، پول نمیخواد، لیاقت میخواد. دیدیم خیلی ها، مثالی هم که شما زدید، بدون پول و سرمایه بوده، صرفا قد بلندی داشته و خواسته سایه‌ای باشه برای زائرین اهل بیت. 3-4 دقیقه فرصت داریم، یه جمع‌بندی بفرمایید که خلاصه بیشترین استفاده رو ببریم.
بله، یکی از چیزهایی که توصیه شده، یعنی الان این جمله‌ای که من میخوام بگم تو زیارت‌های امام حسین علیه السلام اومده، از پیوند عاشورا و ظهور ما میفهمیم هر جایی که نام و یاد امام حسین علیه السلام هست، این یاد امام زمان علیه السلام هم شکوفا بشه. دیدید مثلا برخی ها رو کولاشون می‌نویسن تک تک قدم هایم نظر زور باشه. من با خیلی ها صحبت کردم که مثلا با چه نیتی اومدن. مثلا یک آقای میگفت که مثلا من از نجف که را میافتم تا کربلا میرم چند هزار تا قدم میشه، هر قدم رو به نیت یکی از آبا و اجداد خودم برم، قدم اول برای پدرم، قدم دوم برای پدر بزرگم، قدم سوم تا نسلم که میرسه به حضرت آدم، همه ثواب ببرن از این قدم‌هایی که من در این مسیر برداشتم. دیدم خب مثلا خب نیت قشنگی داره. حالا گاه گاهی روی این کوله‌ها آدم یه شعارهایی رو می‌بینه که نشون میده که شعور این زائر چقدر هست. یکی از اون ظرافت‌هایی که زائر اگر داشته باشه میشه گفت خونه پر این مسیره، این اللهم عجل ولیک الفرجه. انسان قدم بر می‌داره تو این مسیر، مسیری که راه امام حسین علیه السلامه و امام زمانش رو فراموش نکرده. امام حسین علیه السلام تمام خطبه‌هاش، حرکتش، این امام رو به ما بشناسن. ماها، البته این جمله‌ای که می‌خوام عرض بکنم از شهید آوینی نقل شده که میگه خیلی آدم از امام شهید میزنن چون امام شهید رو هر جوری بخوان تفسیر میکنن، اما دقت به امام حی نزد اونها کم و کوتاه هست. چرا؟ چون امام حی رو دیگه باید فرمان برد. ماها خوبه وقتی توی این مسیر هستیم از خودمون سوال بکنیم امام من کیه؟ امام مطلوب یا امام منصوب؟ امامیه که من دوست دارم اینجوری باشه یا نه اون امامیه که خدا برای من نسبش کرده؟ توجه به امام حی و حاضر در این مسیر بزرگترین کاریه که یک زائر و یک کسی که داره در این مسیر قدم میذاره برداره. لذا توجه به امام زمان. ماها مثلا معتقد هستیم هر قدمی یه اجر و پاداشی داره. انسان به نیابت از امام عصر علیه السلام این کار رو بکنه. دیدید این ایام خیلی ها الحمدلله خیلی هم خوبه، کار درستی هم هست، ما هم تاکید و توصیه داریم به نیابت از امام شهید، قائد شهید عرضم بزرگ ما ظاهر هستن، خیلی خوبه. ما هیچ توی این مسیر انسان وقتی داره به نیابت حالا اون آقا آبا و اجدادش امام شهید یا مثلا بد وارثین بی وارثین، خب یه عده وارث ندارن، حالا این کار من ثواب داره بر اونها. انسان هر کاری که انجام میده نه تنها قدمی بلکه کمکی میکنه، خیری میرسانه، یه امدادی برای یک زائر در این مسیر بیکران هست. انسان توجهش رو به امام زمان داشت. امام زمان محتاج کار من و شما نیست، اما من محتاج عنایت او هستم. بهترین کارهایی که میشه انجام داد تو این زیارت اربعین انسان هدیه بکنه به امام زمانش و توجه به امام زمان و درخواستی اللهم عجل ولیک الفرج. خدایا اگر امام زمان ظهور بکنه بعد این زیارت ها چه معنا و مفهومی پیدا میکنه؟ شما نگاه کنید همه عالم گلبانگ توحید رو شنیده، گلبانگ رسالت رو شنیده، دین الهی بر همه دینها غلبه پیدا کرده، شور و شوقی که به انجام مناسک دینی صورت میگیره چگونه است؟ حالا این ایام هم فرا برسه، دیدن داره اربعین زمان ظهور. انسان به این چیزا هم توجه داشته باشه خیلی خوبه.
خیلی از شما ممنونم، خیلی خیلی لطف کردید، زحمت کشیدید و حقیقتاً استفاده کردیم از کلام شما و مطالبی که بیان کردید. با شما خداحافظی میکنم و شما بیننده های عزیز ارجمند که یه دوست عزیزی خیلی زیبا میگفت، میگفت که هر روز صبح که از خواب بیدار میشید زمینه که سلام بدید به آقا صاحب از زمان، از ایشون بخواید که عنایت بکنن شما بتونید یک اقدام معنوی و درستی انجام بدید در خدمت به ایشون، و این باعث میشه اشتیاق داشته باشید، انتظار داشته باشید برای انجام اون کار خوب و خیر. انشاءالله خداوند عنایت بکنه بتونیم بخشی از این مطالبی که مطرح شد رو انجام بدیم و یک سرباز درست و درمون باشیم برای آقا ولی، آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، بتونیم که به درد بخوریم، بتونیم که مفید باشیم براشون. انشاءالله خیلی ازتون ممنونم که همراه ما بودید تا این لحظه با عصر انتظار. اگر زائر هستید بنده کارشناسان و همکاران عزیزمون رو در شبکه ولی عصر عجل الله تعالی و فرجه شریف هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا هفته آینده که بازم خدمت شما باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی و خدا نگهدار.
به جهان کفر و زلالت بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته.
عباساله،
توی که دلا اسیرته،
عباساله،
توی که دلا اسیرته.